أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
فدک اینجا تو این خطبه دیگه بسته شد در کلام ایشون. یک مروری بکنیم بر اونچه که در کل خطبه گذشت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد و سریعا فرصت هم، حالا من قبلا عرض کرده بودم یه چند دقیقه ممکنه این مرور طول بکشه، خیلی طول نمیدم، فقط برای اینکه در پایان جنبندی از کل خطبه داشته باشیم. در چند فراز این خطبه در واقع مطالبش بیان شد که میتونیم بگیم تا یه جایی کاملا بحث‌های عام مربوط به اسلام و مسلمین و رسالتشون بعد از رحلت پیغمبر خدا و امثال این هاست. ابتدا حمد و ثنای خدا کرد، در فراز بعد شهادت به توحید و مبدأ و معاد و کیفیت و حکمت خلقت داد، در فراز بعد به نبوت و رسالت و فلسفه و حکمت اون برای مردم اشاره کرد، بعد به رحلت ملکوتی پیغمبر خدا اشاره کرد. بعد از رحلت مهمترین مسئله رؤوس مسئولیت مردم در قبال دین و هدایت الهی بود که امروز رحلت اگر اتفاق افتاد اما مسئولیت شما کم نشد و همچنان مسئول هستید. بعد خطاب به مردم، سرمایه عمل به مسئولیتشون را قرآن معرفی کرد، گفت قرآن دارید که سرمایه عمل به مسئولیت شماست و باید اهتمام به قرآن داشته باشید. بعد برای اینکه مردم بدونن قرآن در واقع به نفع خود مردم هست، به بیان سرفصل‌های اصلی شریعت و دین همراه با حکمت اون پرداخت و مردم رو به تقوا و اسلام و اطاعت دعوت کرد. تا اینجا من عرض می‌کنم یه فصلی است که یک فصل اسلام شناسی است، فصلی از مباحث مربوط به اسلام شناسی است و با رویکرد بعد از رحلت پیغمبر خدا. اما از اینجا به بعد وارد به فصل احتجاجات میشه. اول جایگاه خودش رو در انتصاب به رسول خدا معرفی کرد که من چه جایگاهی دارم، الان که میخوام احتجاج کنم با شما کی هستم، خودش رو معرفی کرد. بعد پیغمبر خدا و علی علیه السلام رو مشترکاً ستود مدح کرد تا نشون بده این دو نفر که یکی پدر من است و دیگری همسر من، این دو نفر دو شخصیت اول و اصلی جهان اسلام بودن و اهداف رو این دو نفر با هم پیش بردن و همه تون می دونید که بعد از پیغمبر خدا شخصیتی که فداکارانه درباره اسلام عمل کرده علی علیه السلام بوده. بعد به رغم این توصیفی که کرد وارد بحث ماهیت فتنه و نفاق شد که حالا چطور شد که با وجود همراهی علی علیه السلام با پیغمبر خدا بعد از رحلت چون این فتنه ای پدید آمد و این نفاقی شکل گرفت در مسئله خلافت. بعد در فراز بعدی گفت این فتنه خلافت با فتنه غصب ارث شدت یافت، یعنی فتنه غصب قدرت سیاسی یا غصب خلافت یک طرف، فتنه غصب ثروت و ارث هم به اون اضافه شد. بعد رو به انصار کرد به خاطر کوتاهیشون در حمایت از حق بعد از رحلت رسول خدا به اونها اعتراض کرد. انصار چرا در مسئله خلافت کوتاهی کردید؟ بعد اعتراض دومی به انصار کرد، چرا در مسئله ارث مشخصا کوتاهی کردید؟ بعد با اونها اتمام حجت کرد، یعنی ما در این فراز اتمام حجتی که تا قبل از جواب ابوبکر بود دیگه بیان حضرت زهرا را تمام شده دیدیم. یعنی فصل دوم به نظر من اینجا تمامه. فصل اول یک اسلام شناسی بود با رویکرد بعد از رحلت، فصل دوم در واقع احتجاج با امت بود در مسئله خلافت و در مسئله ارث و هشدار به انصار بود نسبت به کوتاهی که به خرج دادن. اصلا گویا حضرت زهرا سلام علیها تا اینجای سخنش هم هیچ کاری با حاکمان وقت نداشته بره به اونا بگه چرا این کارو کردید، نه با انصار داشته صحبت میکرده، با مهاجر داشته صحبت میکرده. در فصل سوم فصل سوم با جواب ابوبکر آغاز میشه. او میاد وسط برای دفاع از عملکرد خودش درباره ارث. حضرت زهرا جواب به او میده. وقتی که جوابش میبینه که نمیتونه نسبت به جواب حضرت زهرا توضیحی بده، از جایگاه خودش در خلافت دفاع میکنه. باز هم حضرت زهرا جواب میده، اما خطاب به مردم جواب میده. یعنی دو مرتبه بحث رو به گفتگو با کی منتقل میکنه؟ با مردم منتقل میکنه. و در واقع در این فصل سوم که یه گفتگوست بین ابوبکر و حضرت زهرا در چهار فراز، میتونیم بگیم فصل، حالا بگیم احتجاجات یا مخاصمه با شخص ابوبکره. دیگه اون احتجاج با امت به اون معنا حرف اصلی این فصل نبوده. و در فصل پایانی شکایت حضرت زهرا، یعنی فصل شکوایی است، شکایت حضرت زهرا به پدرش، شکایت حضرت زهرا به علی علیه السلام، و در نهایت دلداری علی علیه السلام برای حضرت زهرا سلام الله علیها. پس فصلی در اسلام شناسی، فصلی در احتجاج با امت، فصلی در مخاصمه یا گفتگوی دو جانبه با در واقع ابوبکر، و فصلی در مقام شکواییه با پیغمبر خدا و علی علیه السلام. امیدوار هستم این قلیل رو خدای بزرگ از ما و شما به احسن وجه قبول بفرماید، و امیدوار هستم خدا این توفیق رو به همه ما عنایت بکنه که این خطبه نورانی و روشنگر رو سرمشق خودمون قرار بدیم در ایستادگی